سلسله مباحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی، حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی، جلسه هشتم، 25 دی 1358 برابر با 26 صفر 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لعنه الله وعلى آلهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما بإنجا رسيد في مسألة فقیهی که به عنوان رهبری در زمان غیبت معصوم صلاحیت دارد از برای رهبری جامعه اسلامی دارای شرایطی است در متون اسلامی و اون شرایط ششگانه را در جلسه گذشته ما بیان کردیم. حال صحبت در این است، چون ما گفتیم باید منسوب باشد از ناحیه و طرف خداوند روی جهت کاربرد فرمانهایش در سطح جامعه، گفتیم از نظر عملی باید فردی باشد که سمبول مکتب باشد و از طرفی هم باید منتسب باشد به الله تا فرمانهای او فرمان الهی باشد، چون گفتیم زام اجرا و پشتوانه سیستم حکومتی در مکتب‌های الهی عبارت از پیوندهای درونی انسان هاست و اون پیوند مکتبی آنها که تعبیر می‌کنیم به پیوند مذهبی. برای برقراری تعادل در روابط اجتماعی از این پیوند مذهبی در مکتب‌های الهی استفاده می‌شود به عنوان بهترین پشتوانه و ضامن اجرایی فرمان‌های الهی در سطح جامعه. بعد گفتیم بنابراین باید رهبر یک چنین جامعه‌ای منتسب به الله باشد و این نسل می‌خواهد از ناحیه آنها. نسبت به انبیا مطلب مشخص و معین واضح و آشکار و روشن که آنها منسوب هستند به این سمت از ناحیه خداوند. نسبت به اوصیا، اوصیا هم در رابطه با انبیا خداوند به وسیله پیغمبرانش اوصیا را نسل می کند به این سمت. این رابطه می ماند در زمان غیبت معصوم و وصیی که او باید در سطح جامعه حکومت کند. در اونجاست که این بحث ولایت فقیه مطرح می شود. فرقی را که هست بین زمان بودن پیغمبر اکرم یا سایر انبیا، بودن اوصیا با نبودن اونها که زمان غیبت اونها باشد، فرق در این است که در زمان اونها شخص خاصی به عنوان خاصی شخص معینی از افراد جامعه، مثلا فرض کنید حسین نام، پدرش کیست، مادرش کیست، با خصوصیات او منصوب می شود به این سمت. اما در زمان غیبت این چنین نیست، لذا ما مراجعه به متون اسلامی که ببینیم در زمان غیبت آیا نسبی شده یا نه، و اگر نسب شده شخصی است یا نسبش نوعی است. گفتند که مثلا حسین پسر حسن که مادرش مثلا فلان نام رو دارد، این خصوصیات که شخصی است، جنبه شخصی پیدا می کند یا جنبه نوعی است. من چون این بحث را، این قسمت از بحث را در ماه رمضان راجع به حکومت بحث کردم، این قسمت از بحث رو اونجا مفصل بحث کردم، امشب اکتفا میکنم به یک روایت و بقیه را هم باز ما ارجاع میدهیم به همون بحث گذشته خودمان و کتاب هایی که این روایات را درش جمع آوری کردند که منسوب شده است. انسانی در زمان غیبت که دارای خصوصیات ششگانه‌ای که دیشب گفتیم باشد، برای اینکه در رأس مخروط حکومتی اسلامی قرار بگیرد. و از همین روایت که ما می‌خوانیم استفاده می‌شود که جنبه شخصی نیست، بلکه جنبه نوعی دارد. یعنی هر انسانی که دارای اون خصوصیات ششگانه باشد، این میتواند در رأس حکومت اسلامی قرار بگیرد. روایتی را که تعبیر میکنند به مقبوله ابن حنظله که مشایخ ثلاثه او را نقل میکنند، مشایخ ثلاثه که عبارتند از صدوق، کلینی و شیخ طوسی، اینها را بهشون میگن مشایخ ثلاثه. کتب اربعه ما مربوط به این سه عالم بزرگوار است. شیعه چهار کتاب دارد که این اساس بحث فروعش را تشکیل می‌دهد، و اون چهار کتاب عبارت است از کافی که مربوط به کلینی است، من لا یحضر الفقیه مربوط به صدوق است، تهذیب و استفسار دو کتاب مربوط به شیخ طوسی است، اینو بهش میگن کتب اربعه، که این ریشه تمام احکام شیعه در این چهار کتاب است که متن اصلی است برای شیعه. این روایت را هر سه نقل می‌کنند، یعنی هم کلینی، هم صدوق و هم شیخ طوسی، و این روایت هم مورد پذیرش همه علما است. ابن حنظله میگوید سوال کردم از امام صادق صلوات الله علیه از دو نفر کسانی که اینها اختلافی داشتند، بعد مراجعه کردند به دستگاه حکومتی. فتحا کما الی السلطان دارد او الی القضات ایهل ذلک، آیا جایز است که اینها مراجعه کنند به دستگاه حکومت سلطنتی یا امثال او؟ قال علیه السلام من تهاجم علیهم فی حق او باطل، اگر کسی مراجعه به این دستگاه های حکومتی بکند، چه محق باشد در این دعواش مراجعش، چه باطل باشد، و انما تهاجم الى الطاغوت. این مراجعه کردنش به دستگاه این حکومت ها مراجعه به دستگاه طاغوتی است. و ما یحکم له فانما یاخذه سحتا و ان کان حقه ثابتا. اون چرا که از حقوقش در اون دعوا به وسیله اون دستگاه حکومتی به دست می آورد، این حرام است اگر چه حقش هم همون باشد. حقشو گرفته، تجاوزم نکرده، اما به وسیله اون دستگاه گرفته ها. چرا؟ حضرت می فرماید لأنه اخذه به حکم طاغوت، چون این به فرمان طاغوت حقش را گرفته است. وقد امر الله ان یکفر به، این است و جز این نیست. هست خدا امر فرموده است که این کفر به طاغوت بورزد. قال الله تعالی، خداوند می فرماید یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اینها اراده کردند که مراجعه کنند به طاغوت. و قد امروا ان یکفروا به، با اینکه به اینها فرمان شده است که به طاغوت کفر بورزند. قلت فکیف یصنعون، ابن حنظله عرض می کند به امام صادق پس چه کنند؟ قال ینظران الى من کان منکم ممن قد روا حدیثنا. اینها بروند سراغ انسانی از خودشون، از جامعه خودشون، که این احکامی را که ما میگوییم آشنایی به اون احکام داشته باشند. و نظر فی حلالنا و حرام، اینها صاحب نظر باشند، نظر کنند در حلال و حرام ما، یعنی قدرت استنباطی فقیه باشد، مجتهد باشد، نه صرف ضبط صوت باشد، مثل نوار نباشه ها، بیشتر روایت بخونه، نوارم اون کارش اینه، این نه، اهل نظر باشد. مسئله قدرت بر این که بتواند این خطوط فرعی را از خطوط اصلی و ریشه‌ای احکام به دست بیاره، من اینو اجتهاد رو معنا کردم در بحث حکومت، تکرار نمیتونم بکنم چون دیگه ای بناس اونا رو تکرار بکنیم که خیلی طول میکشه. اجتهاد ما معنا کردیم چیست؟ اشاره به اجتهاد است. و عرف احکامنا، شناخت نسبت به احکام اسلامی داشته باشند. فلیر رو بهی حکم، اون را به عنوان حاکم برای خود انتخاب کنند و راضی به او باشند که حاکم باشد بر اونها. فعنی، این دقت کنی جمله اینجاست، فعنی من معصوم قد جعلته علیکم حاکما، نسب عمومی می کنم من، یه چنین انسانی که دارای چنین خصوصیاتی باشد، من او را نسب می کنم به حکومت اسلام. همونطور که پیغمبر علی علیه السلام را نسب می کند به حکومت اسلامی، از خدا شروع کنید، خدا نسب می کند پیغمبر را، پیغمبر نسب می کند امام معصوم را، امام معصوم هم نسب می کند کیو؟ اون انسانی که به طور کلی نوعی، نه شخصی، انسانی که دارای چنین خصوصیاتی باشد. می فرماید
فإنی قد جعلته علیکم حاکما، این رو من بر شما فرماندهی میدهم. فإذا حکم به حکمنا، هرگاه او فرمان بدهد بر طبق فرمانهای ما، تخلف بکنه از مرز چی؟ احکام الهی. حکم به حکمنا، فلم یقبله منه، و از او نپذیرند، و انما استخف به حکم الله. اینجا استخفاف و خفیف و سبک شمردن به حکم خداست. یعنی اگر خدا در سطح جامعه اسلامی تمثل پیدا کرد، نعوذ بالله تجسم پیدا کرد، فرمان داد ای مسلمان ها این چنین کنید و قبول نکنند، اینجا چیه؟ سبک شمردن نسبت به حکم الهی است. می فرماید فإذا حکم به حکمنا فلم یقبله من فإنما استخف به حکم الله، اگر پذیرش نسبت به فرمان او نباشد، این سبک شمردن حکم الهی است. پس حکم او حکم الله شد. اینجا دقت کنید رابطه. و علینا رده، اینی که نپذیرفت فرمان او را، این بر علیه ما قیام کرده و ما را رد کرده است. و راد علینا الراد علالله، کسی که ما را رد کند، فرمان ما را نپذیرد، رد بر خدا کرده است. چرا؟ چون ما منسوب هستیم از قبل خداوند. و هو علی حد شرک بالله، این به مرزی رسیده است که به خدا شرک ورزیده است. یه محکمتر از این نه. بنابراین بحث راجع به نص، ما روایات زیاد داریم، اینها را مرحوم نراقی در کتاب عقایدش از صفحه 185 شروع می کند، حدود 19 روایت پشت سر هم نقل. و از نظر مضمون خیلی قوی تر، ولی من میخواستم مسئله نسب رو چون بگم این رو انتخاب کردم، این روایت رو. مجموعاً اگر ما بخواهیم جمع کنیم روایاتی که در رابطه با ولایت فقیه هست، از مرز 30 میگذرد که ما در متون اسلامی داریم. حتی از امام زمان صلوات الله علیه در زمان غیبت صغرایش، وقتی یکی از اون نواب اربعه، یعنی 4 نایب داشت که اینها نایب خاص او بودند که یکی پس از دیگری بودند، که حدود 40-50 سال اینها همینجور یکی پس از دیگری بود، که بعد غیبت کبرا شروع شد. از امام زمان صلوات الله علیه هم هست که به اما الحوادث الواقع فرجه فیها الى روات احادیثنا، که اونم هست و سی آخر باشه. تعبیرات زیاد از خود پیغمبر شروع میشه اصلا این روایات. حالا من از امام صادق صلوات الله علیه خوندم که اون روایتی که باز صدوق نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم ارحم خلفائی ثلاثا، در روایت دارد 3 مرتبه بگو پروردگارا رحمتت را بفرست به خلفای من. این یا رسول الله و من خلفا، خلفای شما کیا هستن؟ بعد خصوصیات میگه الذين يأتون بحثی و يرون حدیثی چه شروع میکنه خصوصیات گفتن. برای روایات زیاد داریم. بنابراین بحث ما تا اینجا به طور فشرده، چون ما به واسطه دیگه داریم در پیش، که نصف هم ما داریم و مسئله هم نوعیست، شخصی هم نیست. هر کس دارای این شش صفتی که ما دیشب گفتیم باشد، صلاحیت دارد. انشاءالله بعد من راجع به بله اون شبهاتی که میگند و دیکتاتوری میشود و طبقاتی میشه اینا رو ما انشاءالله آخر سر شاید موفق بشیم یک دو شب ما بحث داریم تر اشکالات، ما بحثیم تمام بشیم بعد اشکالات هم اونجا میرسیم. و اینجا فقط مسئله این شش جهت است که اینها باید درش باشه، هر چی خود باشه، در هر لباسی، در هر سنفی، در هر شغلی، در هر شکلی، شش تا جهت درش بشه، اشکال نداره. خب این تا اینجا بحث ما تمام. اینجا یه تذکر بدم. دلیل بر ولایت فقیه اون آیه شریفه‌ای که دارد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، دلیل بر ولایت فقیه اون نیستش. بهتون بگم یک نفر از فقها به این تمسک نکرد، یک نفر تجکر جسته اون فقط مربوط است خدا، پیغمبر، اولو الامر. اولو الامر ما در متون اسلامی داریم معصومین هستن، دوازده، هیچ ارتباطی به ولایت فقیه نداره. دقت کن بعضی اومدن بله اون آیه رو پیش کشیدن، دیدم ها نوشتم کتاب هم نوشتم اخیرا، البته خب حرفش نبود، اشتباه کرد، خیال کرده دلیل ولایت فقیه اینه، اصلا فقط همونو ذکر کرده، هیچی دیگه هم بلد نبوده، گفته بله اینه و بعدم اومده امر رو معنا کرده که امر دو تا معنا داره، یه وقت فرمانه یه وقت شأنه و وجهه. و خدمتتون عرض شود که حالا اینجا چی چیه؟ اولو الامر، صاحبان امر، یعنی صاحبان فرمان ها، یا نه اونایی که همچی وجهه دارن تو اجتماع، شأنی دارن تو اجتماع، و خلاصه نتونست درست کنه. و بعدم گفته خب اینا که مربوط به دین میشه و دین هم که معناش گسترده است و یعنی هر علمی که در ارتباط با دینه باید بدونه و اون وقت یه نفرم که نمیتونه و هر چیزی که بدونه و دقت میکنه اینا رو همه رو باخته، هیچ ارتباط با آیم نداره ها. بعدم که اومده دیشب گفتم عدل اونجوری معنا کرده و خدمت رو هر صورت که علمم اونجوری معنا کرده و سرتش در آورده به اینکه خب که نمیشه و پس چیکار کنیم آقا، باید شورا تشکیل بدیم. این جوابش این است که آقا دلیل بر ولایت فقیه نیست، چون اول این مهرز میگیره میگه بله به این آیه تمسک شده، دلیل بر ولایت فقیه این آیه شریف هست، وقت آیه رو معنا میکنه، ما میگیم آقا دلیل این نیست، بنابراین حرفا چیه؟ تموم شد. قول الامر معصومه در متون اسلامی ما، اونه غیر اون ما نمیدونیم. دلیلش چیزای دیگه هم سی تا روایت، دست به این روایت نمیزنن چون اگه دست بزنن اونجور نمیتونن گشادش کنن، دائرش چی میشه؟ این زیر میشه. خب بعضی دیگه آمدن یه طرح دیگه ریختن واسه ولایت فقیه، حالا این چسبیده به آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، بعضی های آیه دیگه پیش کشیدن و از اون آیه گفتن دلیل بر ولایت فقیه اون آیه است. من این آیه رو میخوانم، معناش میکنم، بعد اون وقتش حرف اونا رو میگم بازد. در سوره توبه آیه 122 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. این آیه مربوط به آیات جهاد است. من از آیات قبلش میخونم تا بهش برسیم بیم چی معنا. از آیه 120 شروع میکنم. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نیلا الا کتب لهم بهی عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون. شروع میکنه. بعد آیه بعد یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم شروع میشه. اینا مربوط به آیات جهاد است. وقتی که پیغمبر اعلان جهاد میکرد اینها نمیرفتن، کم میرفتن. آیه اول سرزنش میکنه. چرا؟ نترس بری، اینجور نیست که شما شکست بخورید، ضرری ببینید، ناراحتی بکشید، نخ، تشنگی، گشنگی، اینا رو هم ذکر میکنه توشا. و بعد هم اون اجری را که هست برای شما. مسئله آیات همه گفتم تا آیه بعدش هم باز مربوط به جهاد، سری آیات جهادی. وقتی که آیات سرزنش وارد شد نسبت به جهاد خیلی اینا ناراحت شدن. چیکار کردن؟ بنابر یه نقل تاریخی این است که پیغمبر اکرم وقتی اعلان جهاد کرد بعد آقا تمام ملت ریختن بیرون از مدینه رفت. پیغمبر اکرم موند و خودش تو مدینه هر چی بود جمعیت رفته بودن، پیغمبر تنها گذاشتن. غزوه نبود، سریه بود به اصطلاح ما. بعد اینجا آیه نازل شد که اولا رفتن همه مطرح نیست، همه چرا رفته در جهاد همه لازم نیست، بلکه عده‌ای بریم، عده‌ای هم باشین پیش پیغمبر که شما معالم دین رو یاد بگیرید. وقتی که یاد گرفتین، اونایی که جهاد رفتن برگشتن، شما به اونها چیکار کنید؟ تعلیم کنید، استفاده کنید از این موضوع. بنابر یک نقل اینه که من معنا میکنم آیا. نقل دوم این است که نسبت به مدینه نبوده، نسبت به شهرهای دیگه فراق بوده که وقتی اعلان جهاد میشه همه تون نریزیم، همه آماده این که جهاد رو برید دنبال جهاد، نه یه تخت مدینه، یه عده برید جهاد، یه عده شما هم بیاین برید پیش پیغمبر اونجا یاد بگیرید احکام اسلامی رو، بعد اینا برگردن به شهرشو برای اونایی که جهاد رفتن چیکار کنن؟ یه احتمال سوم دیگه با اونیست که نه جهاد رفتا برگردن، گرچه این معنا ندارد، بهش تفکر ولی من آیه رو میخونم معنا. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، این نیست بر مؤمنین که همشون کوچ کنند و برن. من رو بوده جهاد گفتم قبلشم جهاد آیه راجع به جهاد اول سرزنشون کرده چرا اینجور، حالا دیگه چیکار شدن؟ اینجور شدن که همه برن. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقت من هم. پس چرا کوچ نمی کنن؟ از هر گروهی از شماها دسته ای لیتفرقه کوچ کنه برای چی؟ برای اینکه بره تفقه در دین بکنه. دقت کنید، دین، دین ما گفتیم چیه؟ مجموعه اصول و فروع، حداکثر این بود دیگه. بره تفقه در دین بکنه، یاد بگیره، بفهمه چیو معالم دین را. خب واسه چی؟ ولیون ذرو قومهم، برای این که این گروه که میرن، این دسته از هر گروهی که میرن، برای این است که بیان اینها انذار کنند قوم خودشون رو. یعنی چه؟ یعنی بترسانند اینها را از چی؟ نسبت فرمانهای الهی که نکنه سمتی چی کنیم؟ اذا رجعوا الیه، خب هنگامی که برگردن به سوی اینها. یه وقت این رجعو رو، یعنی رجعو اونهایی که به جهاد رفتن برگردن که صورت اول بود، یعنی هرگاه قوم اینها برگشت شدن به سوی اینها، یعنی برگشتن اومدن تو مدینه، اونایی که رفتن جهاد، اینایی که تو مدینه پیش پیغمبر بودن، چون چیکار کردن اینها؟ اینا اومدن یاد گرفتن، به اینو یاد بدن. یا نه دومی، که دومی رو میگن بهتر است، و اون که اینایی که نه از شهرها راه افتادن اومدن مدینه پیش پیغمبر، اصلا واسه یاد گرفتن نفت کردن، کوچ کردن، راه افتادن میخوان چیکار کنن؟ معالم دین رو یاد بگیرن، که ظاهر آیه همین دومیست. اون اولی که گفتم چون گفته بودن بعضی از مفسرین، اونم گفته راه افتادن یه عده اومدن مدینه و دسته ای از گروهی که اینها معالم دین رو یاد گرفتن، که هنگامی که برگشتن به سوی قوم خودشون اونها رو انذار کنن، لعلهم یحذرون، شاید اینها چیکار کنن؟ بپذیرند و به فرمانها عمل کنند و حذر کنند از عذاب چی؟ الهی. خیلی سرراست آیه. پس اولا همه تون کوچ نکنی، را نیفتی، دقت کنید، همه را نیفتی. پس چی؟ از هر گروهی یه دسته ای را بیفتن، برن چیکار کنن؟ تفقه در دین کنن، برن چیه؟ دین رو یاد بگیرن. ولیون زرو قومه هم که چیکار؟ انذار کنن قوم خودشون رو، ازا رجعو الیهم، هر وقت برگشتن به سوی قومشون. مثل این که اینجوری بگن آقا بله ملت همه که نمید برین که طبیب بشین، که از هر شهری یه دسته را بیفتن برن چی؟ برن به اون مرکزی که طب یاد میدن. واسه چی؟ برن اونجا آقا طبیب بشن، یاد بگیرن طبابت رو، وقتی که برگشتن ملت خودشونو چیکار کنن؟ واسه شون طبابت بکنن دیگه. دقیقاً چی دارم میگم؟ چه خیلی آیه روشن آشکار. حالا ببینید چجور با این آیه توجه نکردن، حتما دیگه بازی کردن. غیر از این میگن این آیه چند تا چیز داره. اول مسئله تخصص درش هست، میگه متخصصین را بیفتن برن. متخصصین یعنی این که دارد دقت ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه نمیخواد آقا مردم را بیفتن برن. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، چرا کوش نمی کنن از هر گروهی از ایشان دسته‌ای. دسته ما سوال میکنیم به این دسته چیه؟ یه دسته متخصصین دارن، ما توش متخصص نمیبینیم، توش نداره. اینجوری معنا میکنیم یه دسته متخصصین از ملت را بیفتن دارن. میشون کنیم متخصصین چی؟ تخصص سیاسی، تخصص اقتصادی، انسانشناسی، روانشناسی، دقت کن چی میگم، همجور شروع میکنیم متخصصین را بیفتن دارن. اول اینجوری معنا میکنیم، بعد اینکه درست نمیشون من نمیدونم، مثلا نفهمیدم چیه، خود من دلم میخواست میفهمیدم سرتش نمیشه جمع کرد. خب حالا اینا باید را بیفتن برن یه جایی چیکار کنن؟ حالا اینا را افتادن رفتن، اینا باید را بیفتن برن جایی دیگه و تفقه بکنن. آخه این تفقه در دینم داره، آخه توش دینش یادش رفته. بعد مرتبه دوم میگه چهار تا نکته توش هست. یکی چیه؟ اشاره به تخصص در اسلام. متخصصین باید برن از هر رشته، بسم الله. بعد هم میگه نکته دوم که درش هست اینه که اینجا فرد رو مطرح نکرد، گروه مطرح کرد. دقیقا گروه مطرح کرد. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، از هر گروهی دسته. معلوم میشه مسئله چیه؟ مسئله رو فرد نیست، رو گروه دور میزنه. گروهی باید برای اینا تفقه کنن. خب از اینجا میگه چیه؟ معلوم میشه که خب یک نفر نیست، یه نفر نمیتونه فقاهت کنه، توجه کنید، یه نفر نیست، بلکه چیه؟ بلکه گروهه. گروه هست. اینجاست میگوین که خب پس اینجا شورای فقها هاست، باید گروه بره و گروه اونجا یاد بگیره. گروه که یاد گرفت برگشت، گروهی باید کار کنه، میشه شورای فقها، ولایت شورای فقها. ما ولایت قبول داریم، نه ولایت فقیه. رو فرد دست نذاشته اینجا، رو گروه دست نذاشته. این میشه ولایت شورای فقها. دقت کردید؟ باز نکته سوم. نکته سومش با نکته اولش یکش. اون وقت باز نکته سوم ناجور میکنه کار رو، برای اینکه شما یا فرقه رو باید متخصصین بگیری که برن، یا طائفه رو. اون وقت تازه باید اینا برن یاد بگیرن فقاهت رو. نه، فقاهت رو اومد اینجا اسلام شناسی رو متن مطرح نمیکنه. من عبارت شو حالا میخونم. میگه نکته سوم اینه که طایفه هایی از هر گروه بندی کن، طایفه هایی یعنی دسته هایی از هر گروه. حالا من تعریف دسته میکنم، اون طایفه فرق. برای بررسی و تحقیق پیرامون دین کوچ میکنن افراد خبره و متخصص در رشته خاص خود هستن. اینه که کوچ میکنن ها، یه افراد اینجوری هم که اینها خبره هستن، متخصص هستن در رشته های خاص خودشون، که در ضمن با مسائل اسلامی نیز آشنایی کافی دارند. در ذهن با مسائل اسلامی نیز آشنایی کافی دارند. اینا هستن که کوچ میکنن. مثلا مثال از هر گروه سیاست مداران طایفه خبره و آگاه و متخصص که با مصالح اسلام و مسلمین نیز آشنا باشد، در بین آنها برگزیده می شوند و به شورای فقاهت اعزام می گردند. ما توی این آیه، حالا توی این آیه شما جایش دیدی که این طایفه و گروه هر کدوم که بگینا، یا اولی یا دومی، فلولا نفر من کل فرقتن من هم طایفه لیتف لام لام غایت میگن از در عددی، خب توجه نداشتن، لیتفقه فی الدین، کوچ کردن برای اینکه برن دین یاد بگیرن، برای دین یاد گرفتنه. این مسلم گرفته که این طایفه هایی که میگه باید متخصصین باشن. اون وقت چی؟ نه، منتخب از متخصصین. خب اون وقت میشه اینجوری، فرقه اول میشه متخصصین، طایفه ای از این فرقه ها یعنی برگزیدگان از متخصصین. خب بعد چه بشه اینا؟ اینا برن اسلام یاد بگیرن. این میگه نه، در ضمن مسائل اسلامی آشنا باشن، آشنای کافی داشته باشن اینها. شد؟ اون وقت اینا برن بشینن شورا فقاهت درست بکنن. نمیفهمم چی میشه قضیهش. توجه کنیم. اگر آشنایی دارن با اسلام، این میگه باید برن آشنایی پیدا بکنن، نه اینکه آشنایی کافی دارن میخوان بشینن شورا درست کنن اینها. فلولا نفر من کل فرقه، فرقه اول رو دقت میکنید که مردم رو گروه گروه کرده، اون وقت تازه چی؟ نه گروه عادی، گروه تخصصی، گروه تخصصی. بعد طایفه رو چیکار کرده؟ از بین این متخصصین خبرگان، بعد این خبرگان آشنای با دین دارن، اینا جمع بشن با هم چیکار کنن؟ شورای فقاهت درست کنن. خدمت تو هر شبت که این بازی کردم و قرآن یه توجه نداشتم دیالا ما چه نسبت بدیم. این خیلی اشکالات داره. میگی کار رو فرد نذاشته، رو شورا گذاشته، درسته؟ من میگم یه شورا فقه های هم چی؟ ها؟ یاد که شورای فقهی نه فقه ها. تا گفتی فقها جمع بستی من میشه فقیه داریم ما، چون میگی ولایت فقیه نیست، یه ولایت شورای فقها. من میگم که پس معلومشه یک نفرم فقیه میشه ها، چون جمع بستی گفتی فقها. پس بگو ولایت شورای فقیه فقاهت. بلدم نبوده، خب چرا چیکار کنم دیگه؟ یک تازه این میگه چی میگه؟ میگه اون وقت اینا هم تک تک نمیتونن کار کنن، بعد دور هم بشینن اونا ولایت دارن. من میگم به این که اگر گفتن که آی ملت، عبارت خیلی عادیست، لازم نیست همتون برین طب بخانید، از هر گروهی دسته ای برید فقه بخونید. واسه چی؟ بره طب بخونید. برای چی؟ برای اینکه برگرد مردم رو معالجه کنه. معنیش نیست که، یعنی مثلا فرض کنید که از تهران، حالا سنفیش هم بگیر اشکال نداره، از خیاطا بچه خیاطا، سندیش کنید، بچه سیاست مدارا، بسم الله، هر چون شما بگید. اینا برن طبیب بشن، وقتی که برگشتن چیکار کنن؟ طبابت. معنیش که وقتی برگشتن اینا تک تک حق طبابت ندارن و کنسلتاسیون باید بشه. یه سرماخوردگی پیدا کردی، تمام اطبای اون سن باید جمع شد تا جناب عالی رو معالجت کنن. دقت کنیم به عرض من آقای چی میگن اینا؟ اصلا نمیفهمی چی میگه. توجه کردید که از هر گروهی دسته ای، این دسته پیوسته ای اومد میشه چی؟ این شورا که میتونه اینا ولایت دارن، جامعه رو اداره بکنن، تکی نمیشه. من میگم خب با عبارت میدیم دسته کسی، خیلی ساده میگه چی؟ حرفش اینه، همه تون نرید لیتفق و فدین هم تازه هستا. ایناش هم چیز کرده گذاشته کنار، سلام علیکم، فدینش هم گذاشته کنار. معنیش اینه آقا چرا بلند نمیشین؟ یه مشتی از همه تون نرید، یه دستری بفرستین برن اینا یاد بگیرن، برگشتن چیکار کنن؟ به مردم یاد بدن. یعنی برگشتن ندیگه، تازه اینا تحذیر توش انذار کنن مردم رو، درسته؟ برگشتن حق یکی نیست. اینا هم اگر خواستن به مردم احکام را هم بگن، میدونی باید چیکار کنن؟ باید جمع بشن با هم بگن، چون که شور کجا داشت؟ گفتم دیگه، منش برن درس طب خودم، برگشتن تک تک نمیتونن اینا چیز کنن دا. شورا باید به شورای طبی باید بشه تا بتونه چیکار کنه؟ در سطح جامعه کار کنه. این حرف شماست. این خواستم بگم، نه این که ما اینا رو هم ندیدیم. این آیه یک نفر فقیه به این آیه استناد نکرده برای ولایت فقیه، من اولین بار دارم میبینم. توجه کردی چه هست؟ به عنوان ولایت فقیه اون از دیگه اشکالات زیاد داره، فقط به این مقدار خواستم آیه رو روشن کنم و حرف بزنده باشم. حالا اینا توجه ندارن، مجموعه این حرف ها یه مشتی البته اینا توجه ندارند و اونجور که باید مسائل اسلامی رو بهش برسن نرسیدن، و یه مشتی هم هستن اینها خب مشکل برشون بخوان اون شرایط رو پیدا بکنن، ایمان اونجوری پیدا بکنن، خدمتتون هر چه از در عملی منظم بشن، تقوای اونجوری پیدا کنن، تارک هوا بشن، ای بابا نمیشه، مشکل دیگه. آخه از اون طرف هم خب دلشون میخواد به این که زیر ستر اسلام هم یه چیزی بهشون از در حکومتی برسه. خب چیکار کنیم؟ ما چیکار نکنیم؟ قهرن نعوذ بالله به این چیزا متوسل میشن. تجکنی چی میخوام بگم؟ معیارها رو به هم میزنن، هم میخواد آزاد باشه، راحت باشه. توجه میکنی چه عرض کردم؟ مثلا فرض کنیم نعوذ بالله از جهات خودش، خانوادگیش، مثلا فلان ها در رفاه باشه، هم آزادی که میگن غربی ها یه مقداریش داشته باشه، از اون طرف هم خب یه بهره‌وری هم داشته باشه زیر سفر اسلام و مردم هم چی باشه. آقا اینو بهتون بگم، جمع نمیشه بین زندگی معاویه، آدم بخواد هم زندگی معاویهی داشته باشه هم چهره ابوذری داشته باشه در اجتماع، نمیشه. چهره علی هم داشته باشه. آقا یکیش انتخاب کن. چرا میای چهره علی رو به همش میزنی؟ ها؟ در اسلام این آقا اونی که در رأس حکومت میخواد قرار بگیره باید یه آدم اینجوری باشه، ایمانش این باید باشه، عملش این باشه، تقواش این باشه، ترک هوا داشته باشه، شجاعت داشته باشه، مجاهده که عبارت از همونه، ولی همچه حالتی داشته باشه. دفت میشه در میری میری شو از اون طرف دلت بخواد همه جور قشنگ زندگی بکنه، از در ظاهریت توجه میکنه چه عرض کردم، از آزادی هم برخوردار باشی، بعدم چی؟ بعدم صلاحیت اینم داشته باشی به این که رهبر خدمت و همشه جامعه اسلامی هم باشی. اون وقتا میگفتن هم خدا و خوربا با هم جمع نمیشه. آخه بابا چرا میه معیارهای الهی رو میخوایی به هم بزنی تو؟
توجه کردن چه کردن؟ این مال اینه ها. یه مشتی هم بیچارا توجه ندارن، گوش میکنی؟ گول شخصیت زیر ستر اسلامی اینا رو بخورن. شخصیت زیر ستر اسلامی ها توجه میکنی؟ ولی اون ستارشو که بندازی دیگه رفت جنگ کنه ها. گول اینا رو بخورن. آقا غلطه. آقا اینا جز مسلمات اسلام ماست. مگه میشه؟ گفتم تقوا رو که کردش سیاسی، نمیدونم چه سری فقهش رو نمیکنه. فقه چی؟ نسبت به احکام دینی علم اینجا نمیزنه بهش، زنی اینجا رو گشادش میکنه. به تقواش که میرسه اینجا رو یه قید بهش میزنه. تقوای سیاسی، نه تقوای عملی اسلامی. توجه میکنی؟ اگر بناس همه این لغاتی که مصرف شده گشاد باشه، خب این هم گشادش نیارشت. اگر بناس همه بهش بخوره، چون میدونه اونجا اگر قید بهش بخوره اینو نمیگیره، اینجا اگر به گشادش بمونه باز اینو نمیگیره. چیکار میکنه؟ آخه گفت قربون برم خدا را، یک بوم و دو هوا را. آخه چی شو فقیهت اونجا گفتیم فقه میگه فهم، پس برابری فهم نسبت همه اون باید شده. نه فرق نسبت به چی؟ به دین. آقا قرآن نگاه کنیم بهترین دلیله. لیتفقهوا فی الدین. این قیدش اینجاست. از این طرف تقوا رو میبینی چی؟ اگر همینجور بذارتش، تقوای عملی اسلامی هم هست دیگه، بگه نه این تقوا سیاسی است. بگه باقی کجای دو تو یه جای بیاد تو اسلام یه جا هست من بیار اینا. بعضی نمونه که تقوا رو مصرف کرده قید سیاسی بغلش بده. من فقه میارم واسه که هرچی هستش اصطلاح خاص علم به احکام دین. این هم مانونه بگذاریم. یه سوالی از من شده در بحثای گذشته، اینو ترک کنم که مربوطه به بحث حکومت نیست، اما سوالی که خودش ارزنده است من این رو ترک کنم و جوابش بدم تا انشالله برداشم. بحث این که گرچه بحث کردم ولی خب چون خیلی از من خواستن دو مرتبه من انشاءالله موفق بشم. بحث این سبکه کار رهبر رو در اسلام چگونه است، آیا مشورت باید بکند یا نه، اینو پرداشت چون بحث باید تقییر بود از روش کارش. خب ما در بحث گذشته در اونجایی که بحث زامن اجرایی رو پیش کشیدیم، در اونجا گفتیم حکومت‌های الهی از قوی‌ترین پیوندهای داخلی انسان‌ها برای پشتوانه حکومتشون استفاده می‌کنن و اون پیوند مذهب است. از اون پیوند درونی میگه آقا حکم الله هست، فرمان رهبر فرمان الله شو، لذا این دیگه مجبور نمی‌تونه تخلف کنه. قوی‌ترین ضامن اجرایی است. خب در اینجا من عرض کردم به این که انسان‌های مکتبی، این‌هایی که پیوند مذهب دارند، این‌ها هیچگاه جانشان را برای امور اقتصادی فدا نمی‌کنند. ما اینو گفتم. یعنی تو چه مازدی؟ شخص مذهبی جانش را برای دینش فدا می کند نه برای اقتصاد. بعد گفتم انسان هیچگاه جانش رو فدای چی؟ اقتصاد نمی کند. نفس مذهبی اشکا ما یه مثلا افرادی هستن که اینها اصلا از نظر مذهبی گرایش ندارن، ما بینو قیام هم می کنن کشتن می شن واسه چی؟ امور اقتصادی هم مگه نیست؟ قیام های چی؟ کمونیستی. این حرف اشکال. من این مسئله را به طور کلی البته فشرده از در علمی بحث میکنم. یه قانونی هست در فلسفه است
و اون قانون اینه، میگن همیشه موجود پست فدای شریف میشه. روش عالم تکبین تجگردی رو اشرف دور میزن، اخص و اشرف میساق که قشنگ شما ده گیاه همیشه فدای چی میشه؟ حیوان میشه. حیوان ها میزن گیاه رو میخورن، میسه اینجور تو بیاون. حیوان چیه؟ فدای انسان میشه. دوستان در سرش میبوریم مثلا فرض کنید که آب پشتش میکنید ها؟ دیده جلو دیگه این قانون بلغم. البته این از ذره نه یه قانون. حالا جهت چیست؟ شرافت همیشه پست فدای اوست. البته پست داره خلقت، دقت کنید دارم چی میگم، اشتباه نکنید. مراحل خلقت ها، نه اینکه یه کسی فرض کنید نعوذ بالله دستش خالیست از پول بعد فدای اون پول داره بشه یا نکشید اونجا حرف های بچه کنید، نه اینا مساوی هم با هم دیگه. اونجا شرافت یه چیز دیگه، معیارهای دیگه پیش میاد. خب قانون دوم و اون این است که میگم همیشه اونی که اشرف از همه است هدف است، بقیه اینها چیه؟ وسیله هستند برای رسیدن به اون. یعنی خلقت جماد برای گیاه، گیاه برای حیوان، حیوان برای اینکه انسان بشه. پس اینا تمام وسیله هستن برای رسیدن به چی؟ به اون اشرف. این قانون. حالا ما سوال میکنیم که مال یعنی اقتصاد، جان، اول این دو مرحله رو پیشون کشنم. از نظر قانون عقلی ما سوال میکنیم، از هر کسی بپرسید پول عزیزتری یا جون؟ عاقلا رو میگیم ما، نه دیوونه ها. یه دیوونه ها هستن خب جون رو فدای پول میکنن. همونه که شما هم میگین خودشونم پول رو میخوام برای اینکه چیکار کنم؟ در راه جونشون مصرف کنم. من قانون علمی دارم میگم. پول میخواد واسه چی؟ ما کسی ما صحبت مکتبی نکردیم. اون کسی اصلا مثلا فرسان اونجا اعتقاد به معنویت هم نداره. ما ازش سوال میکنیم. پول بیشتر دوست داری یه جونه تو؟ یه جانم. چرا؟ یه شریف داره. نیست اینجور؟ دلیلش تا بیمار میشه چیکار میکنه؟ از پول مصرف میکنه که حالش خوب بشه. ولی نباید مصرف بکنه. گشنش میشه. پول خرج میکنه چیکار کنه؟ غذا میخوره. پس چیکار میکنه؟ فدا میکنه مال را در راه بقای چی؟ جان. نیست این تو؟ خیلی آشکار واضح. قانون عقلی دارم بحث میکنم. حالا اگر یک کسی آمد جون فدای پول کرد نمیخندیم؟ میخندیم دیگه بش. اما اونی که مکتبیست پست مال است، شریفتر از اون جان است، اشرف از اون چیه؟ دین است. یه مرحله بالا. اون وقت به ترتیب بذارید پس من این جمله رو از علی علیه السلام بگم. این رد بندی مال علی علیه السلام. می فرماید مؤمن مال را فدای جان می کند و جانش را فدای دینش می کند. دین. خب بنابراین همیشه در نزد مؤمن هدف دین است. شد وسیله چیست؟ وسیله پست مال، بعدیش چیه؟ جان. اینا وسیله هستن برای چی؟ برای بقای دینش، نگه داشتن دینش. اما اونی که معتقد نیست به این پیوند، این چه؟ رو قانون عقلی باید چیکار کنیم؟ این باید هدفش جانش باشه، وسیله برای چی؟ رسیدن به هدف پولش باشه دیگه. قانون عقلی دو تا چهار تا خیلی هم آشکاره.
حالا اگر بخواد بفهمید، ما گفتیم که مکتبی هیچ وقت این کار نمی کنه. اون که مکتب مذهبی الهی داره چی کار نمی کنه؟ هیچ وقت او جانش را فدای مال نمی کنه. چرا؟ عقب کرده؟ این کار نمی کنه. بلکه جان را فدای دین و مال را چی کار کنه؟ فدای دین می کنه. اگر دو نفر یکی گرایش مکتب الهی داشته باشه و یکی نداشته باشه، دوتایی در یه شرایط مساوی از نظر مادی باشن، این دقت کنید چیه، اینا هر دو زندگی مرفه داشته باشن، هیچ ناراحتی ندارن، از نظر اقتصادی ها هیچ ناراحتی ندارن، این دو نفر حادثه معنوی باشن، یعنی اون مکتبی ببینه دینش در خطر، چیکار بکنه؟ مال و جان را فدا میکند. برای چی؟ برای اینکه دینش رو میده. اینطور نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه هدف نه مال است، نه اقتصاد است و نه چی؟ نه جان. بالا پرست. چگونه میشود یک انسان هدفش اقتصاد باشد؟ این معکوس سیر. لذا باید اینجا رو بررسی کنیم ببینیم چه خبره. چون بحث فلسفی است که چه میشه اونجوری میشه، چون خلاف چیزه، خلاف عقل است اصلا، بس که من گفتم بر طبق عقل است و وجدان. لذا ما نگاه کنیم در اسلام، ما میبینیم اینا که مکتبی بودن، قیام که کردن، اینها مالشون رو فدا میکردن، صحبت این نبود که به اقتصادیات برسن، مال رو که فدا میکرده که جانش هم میگذاشت. برای چی؟ برای دینش میگذاشت. لذا مگه میشود یک انسان معتقد مکتبی باقی، دقت بکنید، معتقد این برای اقتصاد قیام بکنه و جانش رو بده برای اقتصاد، اینو دقت کن چی دارم میگم، چون اینا تایید تحلیل نمی کنن، جملات گفته میشه و تایید تحلیل بشه، اینا محال است که یک انسان مکتبی معتقد پیوند مذهب دار جانش رو فدای اقتصاد بکنه. یعنی وسیله ابتدایی هدف بشه، توجه کنی، وسیله ابتدایی هدف بشه، از بحث روشیده محال است. شما یه نگاه کنید به تاریخ اسلام، ببینید بعضی چقدر ما نمونه چیه پر از تاریخ اسلام. یه جوانیست یتیمه، در اشاعر عربی اطراف مدینه زندگی میکنه، پدر نداره، یه مادر تحت کفالت عموش زندگی کرد، کار کردش عمو، ثروتمند شد، اینقدر میگن این گاو و گوسفند و خدمت شتر و گوسفند، حتی دارد در تاریخ کنیزها داشت، این غلامها داشت، خیلی دست و مفصل. موقعی است که پیغمبر اکرم در مدینه است و مسئله اسلام داره چیه؟ پیش میره. خب مسائل اسلامی به گوشش رسید، فطرت پاک همه تطبیق میکنه با اندرش، هشارت شد همون چیکار کنه؟ تمام خانواده بت پرستن، مشرکن، خودش هم اسمش عبدالعزا، عزا بت هست، دارد در تاریخ. این مدتی گذشت، خیلی ناراحت بود، مسائلم درک کرد، از نظر باطن به ندای حق این پاسخ داده است، تمام شده، مسلمان است واقعا، اما از نظر ظاهر میخواد چیکار کنه؟ خودشو از این منطقه خارج کنه. دارد بعد از جنگ حنین، پیغمبر برگشت به مدینه، این دلش روحش برمیزد که بره، وقتی این برنامه مستقی رو میدید اطلاعات داشتش، اومد پیش عموش، گفت عمو خوب برم، گفت من میخوام برم. کجا؟
میخوام برم مدینه، چیکار کنم؟ میخوام برم اسلام بیارم.
من مدتی بود صبر کردم، گفت به عموش که شاید شماها متمایل بشی اسلام بیاری، ولی دیدم خبری از شماها نشد. ولی من دیگه نمیتونم.
عمو چی گفت؟
برگشت پیش گفت اگر بخوای بری من تمام ثروت رو میرسم، چون پیش من کار کردی. هرچی گفت به این که من اگر تمام دنیا رو داشتم ثروت من بود میدم همه رو میرم. گفت لباسای تنگ هم در برگیری. گفت در میرم. تمام ثروت رو رد کرد، لباس هم در برد داد به عمو. حالا این چجوری خودشو به مادرش رسوند؟ حتما دستش رو عورتش گذاشته بود. من هرچی فکر کنم در تاریخ این چجوری خودشو در تاریخ می‌نویسن زود اونجا رفت خونه مادرش، داد کشید مادر بله فقط یه چیزی بده که من خودم حفظ کنم بپوشونم. مادر یه گلیم راه راه برداشت و داد بهش، این پاره کرد نصفش لون کرد نصفش انداخت پشتش. مادر خدا حافظ به تعبیر ما رفت. کجا؟ اونجا کرد. دارد این شب تا به صبح را آمد بیاده. سحر بود وارد مدینه شد. هنگام طلوع فجر اومد وارد مسجد پیغمبر شد. اصحاب صفه هستن رفت اونو گرفت میشید. پیغمبر اکرم وارد شد. هنگام طلوع فجر است. خود بیاد نماز صبح. وقتی میامد اول سرکشی میکرد. لای جمعیتی نگاه کردی تازه وارد داره. این چیه؟ جیگیم بسته به خودش. نصفی به لنگش کرده. نصفی به دوشش انداخته. سوال کرد ازش به این که تو کی هستی؟ گفت انا عبدالعزا. اسمشو بود. از کدوم قبیله این فلان قبیله؟ من آمدم اسلام آمد. پیغمبر بهش فرمود تو عبدالعزا نیستی. تو عبدالله. اسمشو بودش عبدالله. لقبم بهش داد. عبدالله اونم فامیلیت ذل بجا دین است. بجا یعنی گیلی، بجا دین یعنی دو گیلیمی. عبدالله که دو تا گیلیم داره معروف است در تاریخ اسلام. موند طولی نکشید جنگ تبوک پیش آمد کرد. روحش پرواز میکرد برای جا. آماده شد وقتی خواستن بیان بیرون از مدینه رو کرد پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله من یه خواهش ازت دارم. چیه؟ خواهشم این است دعا کن من در این جهاد شهید شدم. ای مالا رو همه رو دا رسید سر جا. دارد پیغمبر بهش فرمود برو یه پوسته از درخت بکن بیار. رفت یه پوسته کن آورد. پوسته درخت. پیغمبر برداشت به بازوش بست. گفت پروردگارا خون عبدالله را بر کفار حرام کن. داد این جمال بلند شد. آخ یا رسول الله. من میخواستم کشته بشم. شهید بشم. خدا خون مرا بر کفار حرام کنه. پیغمبر بهش فرمود نه ناراحت نباش. کسانی که جنگ کنند در راه خدا با کفار بخوان برند در جنگ، اگر در بین راه بمیرند بدون اینکه کشته شوند اینها شهید هستند. ولو به بیماری باشند. دارد حرکت کردن. از مدینه آمدن. هنوز نرسیده بودن به تبوک. عبدالله تب کرد. پیغمبر اکرم می داند. تب کرد. حالش بد شد. شب هنگام بود مرد. عبدالله بود. دارد پیغمبر اکرم آمد.
قبر کندن به رفت نماز خون بهش تجهیزش کرد مرزب آورد دفنش کنه. بلال کسیست که در تاریخ بنویسن یک صحفی روشن کرده بود آورده بود که قبر عبدالله روشن بشه پیغمبر اکرم با دست خودش عبدالله رو دفنش کرد. عبدالله مسعود اونجاست حضرت بود گفت خدا ای کاش من صاحب این قبر بودم. جمله‌ای که پیغمبر گفت وقتی جنازه عبدالله رو گذاشت و قبر پیغمبر فرمود خدا من از عبدالله راضیم تو هم از این راضی باش. اونی که مکتبیست اونم مکتب الهی پیوند مذهب دارد این مال را فدای جان و جان را فدای دینش می کنم.
بله اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك علیهم و الائمة المعصومین من ذرية الحسین عليهم السلام و باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة و توفنا على ملتهم و ارزقنا شفاعتهم و زد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن اعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم احفظ زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.